به هر حال اینا شیوه های مختلفی است که وجود داره و بایدش توجه کرد.
از اونجایی که دانش پزشکی در ابتدا مثل بسیاری از علوم دیگه جزئی از فلسفه به شمار می رفته و بر پایه مسائل عقلی و ذهنی استوار بوده، تاریخ اخلاق پزشکی هم به همین علت با تاریخ فلسفه پیوند خورده. این علم بیش از همه با اندیشه ها و تفکرات فیلسوفان بزرگی همچون سقراط، افلاطون و ارسطو پیوند و نزدیکی داره. این متفکران یونانی علم اخلاق رو در کنار علم پزشکی فرا گرفته بودند و اون رو هنر زیستن و مراقبت و مواظبت از نفس توصیف می کردن.
نکته اول این است که به هر حال ما باید نسبتمندی و ریلیشنشیپ رابطه پزشک و بیمار رو تعیین کنیم. مثلا اینکه آیا ارتباط پزشک و بیمار از جنس ارتباط پدر و فرزنده؟ آیا ارتباط پزشک و بیمار از جنس ارتباط وکیل و موکله؟ ارتباط پزشک و بیمار از جنس معلم و دانش آموزه؟ حتی به تعبیر گادامر که خودش فلج اطفال بیماری فلج پولیو داشت و در بچگی مطب ها رو هی گشته بود و به همین دلیل یه جور فیلسوف سلامت هم شد در برخی از نوشته هاش، آیا ارتباطش از جنس بازجو متهمه؟ یعنی پزشک مسابقه بازجو از بیمار که جلوش نشسته همینطوری داره پرسش میکنه و او رو علاقه بازجویی میکنه برای اینکه بفهم بیماریش چیه. مسئله دوم ما پیدا کردن مرز بین همدلی و شفقت و همدردی و در واقع دلسوزی و ایناست. یعنی گاهی وقتا پزشک و بیمار رابطه خوب فرض میشه که پیتی یا دلسوزی توش میشه، گاهی وقتا رابطه خوب فرض میشه که این رابطه سیمپاتی یا همدردی توش میشه، گاهی وقتا رابطه خوب فرض میشه که ایمپاتی یا همدلی توش باشه، گاهی وقتا شما یک شفقت، یک کامپشنی نسبت به بیمار. اینا هر کدوم تعاریف مختلف دارن. من فقط میخوام یک کانسپت مپی ایجاد بکنم که چقدر قصه پیچیده است، چقدر در واقع بحث و فرهنگ‌های مختلف، تلقیات مختلف وجود داره و اینا مهم.
در ایران اما از 6000 سال قبل بابلیان در علم پزشکی پیشرفت‌هایی داشتند و بعد از اونها آشوریان که علاوه بر فرا گرفتن دانش پیشینیان در مسائل بهداشتی هم پیشقدم بودند، قوانین اخلاق پزشکی رو وضع کردند. تخطی از این قوانین هم جرائم سنگینی رو در بر داشت. از جمله این قوانین توصیه اکید بر خوش زبانی و مهربونی با بیماران و اظهار محبت و علاقه به بیمار بوده و اینکه پزشک برای پول طبابت نکنه و خدا ترس باشه. بعد از این قانون، قدیمی ترین قانون نظام پزشکی سوگندنامه بقراطه. سوگندنامه بقراط فقط جنبه اخلاقی حرفه پزشکی رو مد نظر قرار داده و صحبتی از دستمزد و مجازات نشده. در اون بر رازداری طبیب، نکوهش سقط جنین و پرهیز از تجویز داروهای کشنده و دیگر مسائل اخلاق پزشکی تاکید شده. به عبارت دیگه سوگندنامه بقراط جنبه قانونی نداره، بلکه تعهدات اخلاقی برای به کار بستن اصول این حرفه است. بقراط اولین کسی بوده که مبانی اخلاق در حرفه طبابت رو به صورت قسمنامه منتشر کرده. تو این سوگندنامه هدف بقراط در حقیقت رعایت اصول اخلاقی در حرفه پزشکی بوده. سوگندنامه هایی که امروزه توی دانشکده های پزشکی امضا میشه دقیقاً برگرفته از سوگندنامه بقراط است. و اما در شکلگیری اخلاق پزشکی، ادیان الهی به خصوص دین مبین اسلام هم نقش به سزایی داشته. از جمله زکریای رازی در کتاب طب روحانی و جرجانی در کتاب ذخیره خوارزمشاهی که صفات طبیب رو بیان کرده. در طول این بخش صحبت‌های دکتر حمیدرضا نمازی، پزشک و دکترای اخلاق پزشکی رو شنیدید.
عصرتون بخیر. 14:05 است. خیلی سختم بود خانم فرهی بگم عصرتون بخیر. من اینقدر عادت به شب بخیر دارم توی برنامه ها. جناب آقای دکتر حمیدرضا نمازی عزیز هم به ما پیوستن. سلام عرض میکنم. تبریک میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خوشحالم که خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. یه سری آدم ها هستن آقای ببخشید خانم فرهی.
خواهش میکنم.
پزشک گریزن، دکتر گریزن، شاید مثلا خود من هم یکی.
بله خیلی زیادن، کم هم نیستن.
حافظم مثل این که جزو اونها بوده که گفت تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. این رو من خیلی وقتا بهش فکر میکردم که این حافظم از اون چیزا بوده. مثلا همه گفتم آقا سر دمه مالو میگید. پزشکایی که من تو عمرم دیدم تو این سالها پیششون رفتم، با چند تاشون رفیق شدم و مثلا یه دندون پزشکی هست که من حدود 18-19 سال پیشش میرم و پیش هیچ دندون پزشکی دیگه ای نمیتونم برم، چون با اون میشینیم گپ میزنیم، در باره مولانا حرف میزنیم، در باره موسیقی حرف میزنیم، در کنار کاری که میکنه بعدش به قول معروف یه حالی هم میکنیم در باره این موضوع. کم شدن چرا این پزشکا؟
ببینید نکته که شما میفرمایید، ما در ذیل مفهوم مواجهه پزشکی بهش میپردازیم و مفهوم مواجهه پزشکی به هر حال یه بخشش تو اخلاق پزشکیه که رابطه پزشک و بیمار چنان باشه که بیمار دل بده به درمان، دل بده به گفتگو و ادامه بده مسیر رو، خود مراقب باشه و از این دست مسیر. یه بخش دیگهش برمیگرده به تاریخ پزشکی. به هر حال یه موقع بود که بیمارا تو خونه شون بودن، بیمارستانی هم ساخته نشده بود، طبیب میرفت به بالین بیمار. کی میرفت طبیب رو میورد؟ معمولا همراه بیمار با درشگه چیزی میرفت و پزشک رو برمیداشت و میورد به بالین بیمار. یه رابطه‌ای هم شکل می‌گرفت، رابطه صمیمانه دوستانه‌ای بین پزشک و همراه بیمار و خود بیمار. و خب به هر حال توی این رابطه دوستانه پزشک در واقع یه جور وکیل بیمار هم بود. تصمیم می‌گرفت براش چگونه عمل بکنه. خود بیمار هم می‌گفت تو خودت هر کاری دلت می‌خواد انجام بده، که ما بهش می‌گیم پدر سالارانگیه. پزشک پترنالیزم به لسان فرنگی. بعد از یه مدتی هم تعداد بیماری ها زیاد شد، هم تعداد بیماران زیاد شدن و هم اینکه تعداد پزشکان نه به اون اندازه بلکه اینا هم زیاد شد، به نیازمند به یک ارگانیزیشن، سازمان، نهاد و ساختار ایجاد شد و لازم آمد که اسم اون رو گذاشتن بیمارستان. به تدریج بیماران به بیمارستان سپرده می شدن و پزشکان میومدن تعداد بیمار کنار هم چیده شده رو میدیدن. و اتفاقی که از منظر اخلاق پزشکی افتاد این بود که یک وقت پزشکان محدود شد، تعداد بیماران زیاد شد و فنی شدن و تخصصی شدن و تکنیکی شدن پزشکی کار رو به جای رسون که بیمار خیلی وقتا فرو کاسته شد به بیماریش. یعنی من دیگه الان تو بیمارستان میگم تخت 42.
بله.
توی بیمارستان میگم اونی که سر داره، اونی که فرض کنید که گوارشش مشکل پیدا کرده. از اینجا بود که دیگه اون وقت و انرژی و همدلی و گفتگوی مفصل و برساخته شدن یک فضای دوستانه ایجاد نشد. جالبه که الان در مقالات متأخری که ما تو فلسفه پزشکی و اخلاق پزشکی داریم کار میکنیم یا تو دنیا نوشته میشه، مفهومی داره اهمیت پیدا میکنه به اسم medical friendship، دوستی پزشکی، ناظر به اون نقاشی معروف فرانسیس گویا که یک بیماری خیلی حالش زار و نزاره، عرق کرده، برافروخته است و پزشکی او رو از پشت گرفته، نبضش رو داره میگیره و انگار دوستی در میانه، فقط رابطه پزشک و بیمار نیست.
بله.
گرچه که پارادوکسای پزشکی زیاده، ما اگه بخوایم رابطه پزشک و بیمار رو دوستانه و همسط بکنیم، خود اینم ممکنه هزار تا قصه داشته باشه. یعنی اینکه به قول گادامر، فیلسوف پزشک آلمانی، میگفت رابطه پزشک و بیمار شیب داره. اگه بیاد بگه دوکی جون چطوری، اونم بگه مخلصیم، این رابطه شیبدار از بین رفته. وقتی رابطه شیبدار از بین میره، شاید اون اقتدار درمانی که من یک در واقع حرفی رو میزنم و اون باید گوش بده به این حرف، شاید او هم مخدوش بشه. گرچه که بدونید که یه مدخلی داره دارت و معرف فلسفی استنفورد راجع به دوستی. ما هم تو فرهنگ خودمون خیلی رو دوستی کار کردیم. میشه دوست بود و اقتدار داشت. دوستی همیشه به معنای از بین بردن شیبداری نیست.
دارم به این فکر میکنم که ما وقتی که یک موضوع رو تبارشناسی میکنیم در جهان فکر و اندیشه که پزشکی هم بخشی از اون قرار میگیره، در دوره‌ای یه معلم فلسفه داشتیم، اینو اینجوری بگم، که به ما میگفت که یه زمانی به همه این خیابون میگفتن حکمت. حالا تاریخ که اومد جلوتر، جمعیت زیاد شد، تخصصها و اندیشه وقتی که پیش رفت، آمدن از مثلا سر این چهار تا چهار بعدی و اسمشو گذاشتن فلسفه، از اون چهار تا اونور گذاشتن پزشکی، از اونور تا اونور گذاشتن سیاست و این اتفاق افتاد. اما در نهایت وقتی که به کلیت این ماجرا نگاه میکنیم، میخوام برگردم اون صحبتی که گفتید فلسفه پزشکی. خب ما فلسفه علم داریم، فلسفه تاریخ داریم، فلسفه وجود داریم، فلسفه نمیدونم اخلاق، همه اینها هست. حالا وقتی که میایم میگیم فلسفه پزشکی، یک بخشی از اخلاق باید و نباید هاش و خیر و شر هاش میره توی بحث فلسفه و اونجا فلاسفه میان درباره‌اش صحبت میکنن و میگن که این خیر است و این شر است و مسائلی از این است، به ویژه فیلسوفای اخلاق که از عشق تا مرگ رو موضوع بحثشون قرار میدن. اینجا فلسفه پزشکی قراره چه کار بکنه؟ قراره من بیمار اگر مثلا گذرم افتاد به یه کتابی، به یه مقاله‌ای درباره فلسفه پزشکی خوندم، چه ارزش افزوده‌ای رو به من خواهد داد که من در مواجهه با پزشکم در هر تخصصی چگونه باید برخورد کنم؟
خیلی نکته مهمیه. ما به هر حال خوشحالم که خدمتون عرض بکنم که فلسفه پزشکی ریشه های آکادمیک خوبی هم در ایران پیدا کرده. یعنی قریب به 7-8 ساله که ما المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور، یکی از حیطه های علمی شیطه فلسفه پزشکی است. سالی قریب به 500-600 نفر دانشجو ثبت نام میکنن، رقابت میکنن، متون فلسفه پزشکی رو میخونن و ثمرات و اثرات خوبی به بار میارن.
تولید متن هم داشتیم یا فقط ترجمه؟
هم داشتیم، کتاب داشتیم، مقاله نوشتیم، ترجمه داشتیم از دل اون بچه ها و تو فرنگ هم به هر حال قدمتی داره. اتفاقا یک ایرانی در آلمان که من بارها تو برنامه ها اسمشو بردم، آقای کاظم صادق زاده، جزو در واقع بزرگان فلسفه پزشکی در دنیا است. الان خیلی کهنساله ولی یک کتاب مفصلی نوشته به اسم فلسفه تحلیلی پزشکی، اشپرینگر اینو چاپ کرده و 1500 صفحه است. در فلسفه پزشکی که سه شاخه داره، شاخه اولش میگن هستی شناسی پزشکی، شاخه دومش معرفت شناسی پزشکی است و شاخه سومش بحثای فلسفی اخلاق پزشکی است، ما به چه موضوعاتی میپردازیم؟ ما مثلا در هستی شناسی پزشکی به تعریف سلامت و تعریف بیماری میپردازیم. بیماری چیه؟ بیماری کشفی است که یک طبیب میکنه یا بیماری نتیجه هنجارهای اجتماعیه؟ مثلا میدونید که ما یه بیماری داشتیم به اسم دراپتومانیا، بیماری فرار برده از دست صاحبش. گویا در سیسیل هم این کتاب اصلی، یکی از کتابای اصلی رفرنس پزشکی، کتاب سیسیل، این وجود داشته. امروز اگه برده از دست صاحبش فرار کنه، نه تنها بیماری نیست بلکه
شجاعت.
و خیلی چیزهای دیگه. یعنی نسبت بیماری و سلامت چیه؟ کسالت یعنی چی؟ ایلنس یعنی چی؟ سیکنس یعنی چی؟ طبی سازی یعنی چی؟ پزشکی تا کجا باید بره جلو؟ پزشکی باید زیبایی رو هم در بر بگیره، پزشکی باید حافظه رو هم طبی سازی کنه، پزشکی باید دوره‌های زندگی مثل سالمندی، کودکی، نمیدونم بلوغ، همه اینا رو به تمامی طبی سازی کنه، مدیکالایزد بکنه و اینا رو بگه اینا هم مال منه، یا یه جایی پزشکی باید متوقف بشه.
اینجا یه ذره درنگی بکنیم. میخوام در برین طبی سازیه صحبت کنیم، الان بخش رو
بله.
باید بشنگیم
اینو
به امانت نگه داریم اینجا.
حتما این رو با دکتر نمازی بزرگوار ادامه خواهیم داد. اما خیلی از بزرگان بودن که در این تخصص خودشون متخصص اخلاق پزشکی هم بودن، مثل دکتر غریب، دکتر دوایی، خیلی تاکید داشتن روی این در واقع اخلاق پزشکی، پزشکان فقید در واقع که استاد و پیشکسوت. یه بخشی داریم زندگی نامه دکتر دوایی فقید هست که به تازگی درگذشتن و از اساتید بزرگ جراحی بودن. بشنویم و بعد هم با دکتر نمازی.
وقتی که مریضش حالش بده، من قشنگ صدای دعاهای اونو از تو اتاقش که بعد از نمازش چگونه داره اونا رو دعا میکنه و عشق میریزه برای اینا و صدقه میذاره واسه اینا، من میشنوم. واقعا برای من و بچه ها آشکار شده که با همراه مریضش، مریضه وقتی که مریضش بهبودی پیدا میکنه اینم خوب میشه.
منوچهر دوایی سال 1315 هجری شمسی در تهران متولد شد. پدرش از داروسازان به نام تهران بود و علاقه او به درمان و التیام بیماران باعث شد تا بعد از پذیرش با نمره عالی در کنکور پزشکی عمومی برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت کنه. بعد از دانش آموختگی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، بورد تخصصی جراحی عمومی از آمریکا سال 1345 و فوق تخصص جراحی کودکان از کانادا و آمریکا سال 1347 رو اخذ کرد و به ایران برگشت. با بازگشت به وطن، علارغم فراهم بودن امکانات مناسب در تهران، قصد عزیمت به اهواز میکنه و در اونجا و همراه بعضی از دوستان خودش قدم در راه توسعه و پیشرفت دانشگاه جندی شاپور اهواز میذاره و در این مدت در مناصب گوناگونی به عنوان ریاست دانشکده پزشکی، معاونت پژوهشی دانشگاه و ریاست دانشگاه اهواز همیشه در کنار دوستان و شاگردانش برای اطلاع نام اون تلاش میکنه تا اینکه ناقوس جنگ به صدا در میاد و به حکم اون چه که دین و وطن میگه در تمامی مدت 8 سال دفاع مقدس به عنوان جراح به خدمت رسانی نسبت به رزمندگان مشغول بوده و بارها و بارها از او به خاطر از خودگذشتگی و حضور مستمرش در جبهه های جنگ از سوی مقامات بلندپایه کشوری و لشکری تقدیر به عمل مده.
شاید بهترین دوره زندگیم فکر میکنم که هم دوران جنگ تحمیلی بود که ما حضور فعالی داشتیم در قسمت پزشکی به درمان مصدومین و مجروحین جنگ تحمیلی، شاید یعنی بهترین تیکه زندگی فکر کنم اون باشه.
واقعا من فکر میکنم یکی از بهترین ساعات عمرش و دقایق عمرش زمانی بود که اونجا بود، که هنوز که هنوزه نشون میده توی چهرش وقتی که تو تلویزیون نشون میدن جنگو، من میرم اون گوشه نشسته و داره اشکاش میده.
پایان جنگ به ناچار اهواز رو ترک میکنه و به تهران برمیگرده. در تهران نیز از نخستین پزشکانی هست که قدم در راه تأسیس بیمارستان امام حسین علیه السلام تهران میگذاره و سالها در اون بیمارستان مشغول خدمت بوده و در این سالها به مدت 8 سال سمت مدیریت گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو بر عهده داشته. در این سالها هیچگاه از آموختن و آموزاندن علم دست بر نداشته و دوره‌های تکمیلی جراحی دستگاه گوارش و آنکولوژی رو در لندن می‌گذرونه و در بسیاری از کنگره‌های علمی و دوره‌های آموزشی به عنوان استاد شرکت می‌کنه.
از زحماتی که ایشون توی زندگیش، اینو صادقانه میگم، یعنی نه به خاطر اینکه حالا فقط تعریفی باشه، هممون باورمون اینه که صادقانه کار کرده، یعنی با تمام وجودش برای مریضش، با مریضش مریض میشه، با مریضش خوب میشه. من صحنه‌هایی رو میبینم تو اتاق خودش که پشت میز نمازش هستش، صدای گریهش رو برای مریضش میشنوم، صدای سینه زدنش که التماس میکنه به خدا برای شفای مریضش میشنوم، یعنی تقریبا هر روز واقعا صداش میرسه.
میدونید شما، ایشون بیشتر روی سرطان کار میکنن، بیشتر بیمارشون مبتلا به سرطان هست. کسی که میاد مبتلا به سرطانه از همه جا بریده و دنبال یک چیزی میگرده، یه الغریق و یه تشبس و به کل حشیش، بالاخره این دوا، این دکتر، این کس معرفی میکنن. ولی اگر بیاد پیش ایشون و یه میبینیم همش میگه من کاری نیستم، من وسیلم، خدا انشالله شفاعت میده، تو برو خدا رو به چشم، فکر میکنید این چه روحیه ای به مریض میده؟ فکر میکنید چقدر از این کار دعوت به خودشی یا دعوت به تخصص خودشی؟ کسی که من بارها دیدم هی میگه فکر نکنی حالا ما کاری هستیم، اگر هم من کاری میکنم شفا دست خداست، من وظیفه رو انجام میدم.
به سبب اون چه که خودش سونامی سرطان در ایران مینامه، از ابتدا به عنوان عضو هیئت مؤسس و هیئت رئیسه انجمن سرطان ایران خدمات بسیاری رو در این راستا به بیماران ارائه میکنه. از مرداد ماه سال 92 به عنوان رئیس انجمن سرطان ایران برگزیده میشه. همچنین از سال 69 عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایرانه و در سال 92 مفتخر به دریافت نشان درجه یک علمی کشوری، عضو هیئت مؤسس و هیئت رئیسه انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران، عضو ارشد جامعه جراحان آمریکا، عضو انجمن جراحی کودکان آسیا و عضو انجمن بین‌المللی پزشکی حوادث هست و سالها از اعضای هیئت ممتحنه بورد جراحی عمومی و اطفال بوده. از جمله ابتکارات
رو کنترل شده ابراز کنیم. می‌پرسی چه جوری؟ الان میگم. یعنی بتونیم صبورانه آرام از احساسمون حرف بزنیم، دور از داد و بیداد و دعوا و جار و جنجال و اینها، دور همه اینها رو خط بکشیم. وقتی حرف از کنترل خشم میشه، بعضی‌ها میگن ای آقا مگه میشه؟ اون لحظه که جوش آوردی و خون جلو چشاتی گرفته مگه میشه؟
خب یه بخشی رو شنیدیم در رابطه با زندگی نامه استاد دبایی بود که من چون در برنامه در رادیو سلامت، برنامه با نخبگان، با ایشون زندگی نامه‌شون رو صحبت کردم. بسیار بسیار مبادی آداب و بسیار بسیار اخلاق مدار بودن و واقعا ادب و احترام و شخصیتی که داشتم و دقیقا برای برنامه رادیو هم که اومدم تماس گرفتم و راجع به چند تا از بیمارانی که جراحی کرده بودن صحبت کردم با بیمارستان که وضعیت چطوره و در واقع با این که مسن بودن ولی همچنان با انرژی بودن و بسیار عالی. دکتر نمازی، چی میشه که پزشکان علاوه بر طبابت وارد عرصه‌های دیگه میشه؟ مثلا دکتر دبایی خیلی به اخلاق تسلط داشتن و در ضمن اخلاق پزشکی، یعنی که اصلا بعضی از پزشکان، نویسندگان بزرگ پزشک رو ما داریم در طول تاریخ، مثلا چخوف یک نویسنده بزرگ پزشک بوده.
خب پیوند البته اخلاق و پزشکی که پیوند دیرینیه، یعنی شما از اولین کسانی که در تاریخ به نام پزشک معروفن، اگر ردیابی کنید زندگیشون رو میبینید که انگار پزشکی بدون اخلاق بیمعنیه و فروکاسته میشه به چیزی مثل زیست شناسی. پزشکی به واسطه شأن مواجهگی که داره و یه بخشیش در واقع تبابت
با جان انسان سر و کار،
هم با جان انسان هم گفتگو کردن با دیگری، یک مواجهگی انسانی داره. بله. پزشکی یک امر آزمایشگاهی نیست. آمیختگیش با اخلاق دیرینه، حتی آمیختگیش با فلسفه هم دیرینه. یعنی شما میدونید که ما یه سری پزشک داریم که حتما اینا فلسفه میخوندن، یعنی ابن سینا. حالا درسته که ابن سینا انگاره عمومی که راجبش وجود داره این نیست که هی از پزشکی وام بگیر به فلسفه بده و برعکس. یه جایی به صراحت اعلام میکنه که پزشکان کار خودشونو بکنن، مبانی رو از فلسفه بگیرن.
یه نکته خیلی جالب درباره ابن سینا وجود داره، نامگذاری کتابهاشه.
بله.
وقتی که میاد کتاب پزشکی مینویسه اسمش رو میذاره قانون، و وقتی کتاب منطق یا فلسفه مینویسه اسمش رو میذاره شفا.
کاملا همینطور. و این نشون میده که ابن سینا گویا شأنی که برای فلسفه قائل بوده شأن مبنایی تری از پزشکی بوده. نامگذاری های جالب دیگه هم داره، نامگذاری ادبی ابن سینا هم خیلی جالبه. کتاب راجع به بیماری ها داره که اسم کتاب رو گذاشته ارجوزت و فتب، یعنی رجزهایی در پزشکی که برای اینکه فهم بیماری ها چه برای سایر پزشکان چه برای مردم میسر بشه، حتی اینا رو به شعر در آورده و رجز میخونده. بر بحر رجز. فرض کنید الان کسی بخواد کتاب هاریسون رو مثلا در قالب شعر در بیاره، و خیلی جالبه این قصه. آمیختگی پزشکی با فلسفه تا همین اواخر هم بود، یعنی ما پزشکان دوران قاجار مثلا یه پزشک شاخص داریم فیلسوف و دوله است، ولی پزشکه، اسم رو فیلسوف گذاشته ولی کار تبابته، و این بدبستون همیشه بوده در تاریخ هم همینجوریست. بله. میدونی که این خیلی از این مفاهیم فلسفه اتفاقا از پزشکی گرفته شده. ما همیشه میخواییم بگیم که این پزشکی است که وام میگیره از فلسفه. بله. ولی برعکسش هم هست، مثلا این مفهوم پارادایم که هی مطرح میکنن نتیجه تأمل یک پزشک لهستانی بود که معتقد بود کشف، تشخیص و شناخت بیماری ها لازمش اینه که ما یه دستبندی از مجموعه در واقع علائم و چیزهای مشابه داشته باشیم. اسمش رو گذاشت پارادایم. بعدن تامس کون در فلسفه علم او رو برگرفت. این
شما توی مطالعاتتون تو فلسفه پزشکی به برابر نهادی برای پارادایم رسیدین؟
میدونید که
نرسیدن
ما البته نه، ما اتفاقا معتقدیم که پارادایم برای علمه.
خب.
و پزشکی از اونجایی که علمی هست، اما علم مثل زیستشناسی و فیزیک و شیمی نیست، ساینتیفیک هست، شاید اصلا مفهوم پارادایم رو نباید برای پزشکی به کار برد. مثلا پزشکی رو بیشتر از گفتمان استفاده میکنن. دست. ولی خب ترجمه هایی که از پارادایم شده در ایران که میدونید الگو، سرمشق، سرنمون،
جواب نمیده. ترجمه است. حتی خود اون گفتمان هم برای دیسکورس شاید خیلی جواب نده. داریوش آشوری این ترجمه رو گذاشت ولی خیلی
بله، سخن هم ترجمه کردن، گفتمان هم، گفتار هم ترجمه کردن.
حالا خانم فرعی به چخوف اشاره کردن، ما در ایران هم خیلی کسانی رو داریم که در جهان پزشکی صرفا نماندند و به جهان هنر و سینما و ادبیات و نقاشی و اینها هم آمدن. من چند تا دوست دارم که متخصصای مغز و اعصاب غزل میگن، غزلای خیلی خوبی هم میگن، و دیگر حالا کسب و کار دوست بسیار عزیزی داریم که فیلمسازه، اون بشارت به شهروند 1003 و فیلم های دیگر رو ساخته بود. این یه وقتایی اون موقع که حالا با یه سری از دوستانی که خیلی درگیر فضاهای هنری بودن میگفتن که ببینید این چیه، پزشکا انقدر درگیر یه سری مسائل خشک و سخت و فلان و نمیشن برای اینکه خودشونو رها کنن میان سمت هنر. گفتم نه، اینجوری نیست. یه پیوندی رو من همیشه برقرار میکنم بین آن چیزی که یه متخصصی میاد درباره مغز من، درباره چشم من، درباره قلب من، درباره عروق من آموخته و به من میگه که ببین سیستم بدن تو اینجوری کار میکنه، تو اگه این کارو بکنی این اتفاق میفته. این رو نه که حالا بخوام بگم شعار بدم بگم این کار هنرمندان است، نه، ولی این آدم اگر
اندیشه فلسفی نداشته باشه، اگر اندیشه ای نداشته باشه که مبتنی بر این باشه که من این